ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ولیعهد عربستان نسبت به دستیابی به توافق با ایران ابراز امیدواری کرد. وزیرای دادگستری بریتانیا به پوتین درباره امکان محاکمه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی هشدار داد. و رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از جدی بودن فرونشست در پایتخت خبر داد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ضمن تأکید بر ضرورت دستیابی به یک توافق قوی در مذاکرات احیای برجام گفت کشورش قصد دارد مذاکره با حکومت ایران را تا رسیدن به توافق مورد قبول دو کشور ادامه دهد. محمد بن سلمان در مصاحبه با مجله آتلانتیک گفت مذاکره مستقیم با ایران به ایجاد یک شرایط خوب و آینده بهتر برای هر دو کشور کمک خواهد کرد. عربستان سعودی و متحدان عرب آن کشور در حاشیه خلیج فارس معتقدند توافق احتمالی میان ایران و قدرت‌های جهانی باعث کاهش نگرانی‌های آنها از جمله درباره برنامه موشکی ایران و فعالیت گروه‌های نیابتی در کشورهای نظیر یمن و لبنان نمی‌شود. مناسبات رسمی ایران و عربستان سعودی در سال 95 قطع شد و تنش میان دو کشور در سال 98 در پی حملات موشکی به تأسیسات نفتی عربستان به اوج خود رسید. دومینیک راب وزیر دادگستری و معاون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پیشبینی کرد ولادیمیر پوتین و همه فرماندهان ارتش روسیه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی که در اوکراین انجام داده اند به زندان فرستاده خواهند شد. آقای راب در گفتگو با رادیو تایمز لندن در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال زندانی شدن رئیس جمهوری روسیه به دلیل حمله به اوکراین وجود دارد گفت پوتین و فرماندهان ارتش روسیه باید متوجه باشند هر کاری در اوکراین می‌کنند کاملا ممکن است در ردیف جنایات جنگی باشد. داستانی دیوان لاهه نیز از چند روز پیش اعلام کرده تحقیقات درباره رویدادهای هجوم روسیه به اوکراین را آغاز خواهد کرد. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از تدوین برنامه‌ای برای جلوگیری از پیامدهای فرونشست در تهران و سایر استان‌ها تا اوائل تابستان آینده خبر داد. محمد آقامیری تأکید کرد پدیده فرونشست در تهران و سایر کلان شهرها جدی است و این نتیجه را در بر خواهد داشت و ببخشید و این در نتیجه برداشت زیاد آب‌های زیرزمینی است که سبب شده زمین رطوبت مورد نیاز خود را از دست بدهد. به گفته رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران حدود 220 دشت در ایران وجود دارد که میزان بالایی از فرونشست در آنها گزارش شده است. جنوب تهران و دشت ورامین از جمله بالاترین فرونشست ها را دارند و این در حالی است که در دنیا فرونشست سالانه 4 سانتی متر اعلام شرایط بحرانی است. شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت آرا تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کرد. این شورا همچنین در جریان رأی‌گیری تشکیل کمیسیونی برای بررسی نقض حقوق بشر در اوکراین در جریان جنگ را تصویب کرد. در 8 روزی که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، هزاران نفر جان خود را از دست داده یا مجروح شدند و بیش از 1 میلیون نفر نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. نماینده اوکراین در سازمان ملل در ژنو پیش از رأی‌گیری روز جمعه به وجود شواهد و مدارک انکار ناپذیر درباره نقض جدی حقوق بشر و همینطور ارتکاب جنایات جنگی در این کشور جنگ زده اشاره کرد. در مقابل کرملین که تهاجم خود را عملیات ویژه می نامد مدعی است که تاکنون غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. به گزارش روزنامه تایمز لندن رئیس جمهوری اوکراین در روزهای گذشته از 3 سوء قصد جان سالم به در برده است. بر اساس اعلام منابع آگاه تاکنون 2 گروه مختلف برای کشتن ولادیمیر زلنسکی به اوکراین اعزام شدند اما هر دو گروه توسط عناصر ضد جنگ در سرویس امنیت فدرال روسیه لو رفتند. 2 روز پیش هم مقامات اوکراینی خبر داده بودند که گروه از کماندوهای چچنی که زیر نظر یکی از حامیان سرسخت ولادیمیر پوتین فعالیت می‌کردند به اتهام تلاش برای بازداشت یا کشتن ولادیمیر زلنسکی بازداشت شدند. رئیس جمهوری اوکراین پس از رد پیشنهاد آمریکا برای خروج از این کشور و حضور در کیف برای مقابله با تهاجم روسیه به یک قهرمان ملی در اوکراین تبدیل شده است. و خبرگزاری ایسنا روز جمعه از تماس تلفنی وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات هسته‌ای خبر داد. در این گفتگوی تلفنی جوزف بورل با تاکید بر پیشرفت مذاکرات گفته است در توافق پیش رو عمده درخواست‌های تهران مورد توجه گروه 4 به علاوه 1 قرار گرفته است. حسین امیر عبداللهیان نیز در این گفتگو با استقبال از نهایی شدن توافق گفته است شتاب و عجله طرف‌های غربی نمی‌تواند مانع رعایت خطوط قرمز تهران شود. او شرط سفر خود به وین برای نهایی شدن توافق را رعایت خطوط قرمز تهران عنوان کرده و گفته است در حال حاضر دیپلمات‌های ایرانی در وین در حال بررسی نتایج مذاکرات هستند. پس از آنکه ارتباط اینترنتی شمار زیادی از شهروندان در تهران و کرج قطع شد، مقام‌های مسئول دلیل این اتفاق را وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز داده‌های اینترنت در تهران در روز جمعه عنوان کردند. خبرگزاری ایسنا در خبری این قطعی را گسترده خواند و افزود که به دنبال این قطعی اینترنت، دسترسی شهروندان به اینترنت همراه و ثابت قطع شده است. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
پس از آنکه ارتباط اینترنتی شمار زیادی از شهروندان در تهران و کرج قطع شد، مقام‌های مسئول دلیل این اتفاق را وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز داده‌های اینترنت در تهران در روز جمعه 13 اسفند ماه عنوان کردند. خبرگزاری ایسنا در خبری این قطعی را گسترده خواند و نوشت به دنبال آن دسترسی شهروندان به اینترنت همراه و ثابت قطع شده است. در مقابل مهدی سالم رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات ایران در توییتی اختلال ایجاد شده را جزئی خواند و گفت علت آن اتصالی برقی بوده که منجر به آتش سوزی در مرکز LTC یا شرکت زیرساخت شده است. آقای سالم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محل این مرکز داده ها را خیابان کردستان در تهران عنوان کرد و گفت که این اختلال محدود در تهران و کرج پس از نیم ساعت رفع شده و دسترسی به اینترنت دیگر مشکلی ندارد. این مسئول در وزارت ارتباطات در ادامه بدون اشاره به حل مشکل اینترنت همراه گفته است شاید لازم باشد مشترکین شبکه تلفن همراه برای دسترسی مجدد به سرویس فقط یک بار موبایل خود را خاموش و روشن کنند. اما این همه قصه نیست. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان از تداوم اختلال و حتی قطعی اینترنت برخی اپراتورها در شهرهای کرج و تهران خبر می‌دهند. در سال‌های گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر شهروندان ایرانی از کند شدن سرعت اینترنت و اختلال در آن بسیار گلایه‌مندند. نقص فنی و اختلال در اینترنت امر طبیعی است که در تمام دنیا رخ می‌دهد، اما آنچه در ایران متفاوت و نگران کننده است مسئله دسترسی آزاد به اینترنت است. در سالهای گذشته به ویژه بعد از اعتراضات آبان 98 که برای چند روز متوالی به دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قطعی سراسری اینترنت در ایران رخ داد، تعداد روزهایی که اینترنت با اختلال مواجه شده و یا سرعت آن تغییر کرده و کند شده بیشتر شده و در این میان صحبت‌های کلی و عدم شفافیت مسئولان و وزیر ارتباطات در پاسخگویی مسئله را بغرنج تر کرد. چند باری هم پس از اختلال‌های چند ساعته مقامات مسئول از حملات سایبری صحبت کردند. این وضعیت در شرایطی است که بسیاری از شهروندان از تصویب طرح موسوم به سیانت از اینترنت در مجلس نگرانند و کاربران فضای مجازی از کاهش سرعت اینترنت می نویسند و این احتمال را می دهند که کاهش سرعت اینترنت در هفته های اخیر آمدانه و هماهنگ با برنامه محدودسازی اینترنت در ایران صورت گرفته است. پیشنویس طرح سیانت که ابتدا در سال 97 مطرح شد به دولت و نیروهای مسلح اختیار می دهد که زیرساختها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. طرح سیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز 10 اسفند ماه منتشر کردند از حکومت ایران خواستند اقدامات اخیر برای تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت جدا خواهد کرد متوقف کند. خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت در کشورهای جهان را رتبه بندی می کند در آخرین گزارش خود مربوط به سال 2021 از ایران به عنوان یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی بیان، حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان نام برد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در پی تهاجم روسیه به اوکراین و وخامت اوضاع در این کشور جنگ زده، سیل کمک‌های انسان دوستانه از اروپا به سوی مرزهای اوکراین و لهستان سرازیر شده. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
در حال حاضر بیش از 1 میلیون شهروند اوکراینی به کشورهای همسایه به ویژه لهستان گریختند. سوای این در اوکراین نیز که 9 روز است با یک جنگ تحمیلی و نابرابر روبروست، بیش از 1 میلیون نفر در داخل این کشور آواره و سرگردانند. سازمان ملل همچنین تخمین می‌زند 18 میلیون شهروند اوکراینی نیز در این کشور و دیگر کشورهای همسایه به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. برای رفع نیازهای زندگی این انسان‌ها، کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هر یک زیر عنوان خاصی دست به گردآوری کمک‌های انسان دوستانه زدند. در آلمان چند روزی است در این راستا از سوی نهادهای کمک رسان اقداماتی انجام گرفته که یکی از آنها سازمان نیکوکاری مالتزر است که 40 تن مواد غذایی و دارو راهی اوکراین کرده و بهروز اسدی، مدیرعامل بخش پناهجویی این نهاد آلمانی، درباره این کمک‌ها اینطور به رادیو فردا گفته:
ما از دیروز که حرکت کردیم تا چند ساعت دیگه به مرز لهستان و اوکراین میرسیم. در اونجا درست سر مرز سازمان‌های اوکراینی هستن که از قبل باشون هماهنگ کردیم. کمک‌های انسانی که ما تهیه کردیم از کامیون 40 تنی ما که 40 تن بار توش هستش تخلیه بکنن. مواد غذایی، دارو، در واقع مواد بهداشتی، غذای کودکان و کیسه‌های خواب. سازمان بنیاد غیر انتفاعی مالتزه همراه با سازمان‌ها و گروه‌های دیگه که در واقع یک گروه کمک رسانی تشکیل دادیم، اینو می‌رسونیم به دست نیروها و سازمان‌های اوکراینی. اینا رو هر چه سریع‌تر به مناطق جنگ زده و مناطقی که تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسونن.
آقای بهروز اسدی، تا اونجا که من اطلاع دارم به سازمان‌های کمک رسان دولت آلمان گفته که کمک‌های انسان دوستانه رو به سفارت‌های یا کنسولگری‌های اوکراین برسونید تا اونها در واقع این مواد غذایی و یا کمک‌های اولیه رو به شهروندان اوکراین برسونن. چرا شما شخصاً رأساً با کامیون راه افتادید؟
به خاطر که از نظر کار سازماندهی و لوگیستیک، اون چیزی که میرن به سفارت‌ها یا کنسولگری‌های اوکراین میدن تا سازماندهی بشه اینو برسونن طول خواهد کشید. ما همچون خیلی از سازمان‌های غیر انتفاعی خیریه دیگر که کمک‌های انسانی می‌کنن، اینها همه تصمیم بر این گرفتن این موادی رو که تهیه می‌کنن که زودتر برسه به اون انسان‌ها، نیروها و گروه‌هایی که الان تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسه. پرواز هستش، مواد پزشکی، مواد بهداشتی، اینها ضرورت‌هایی هستش که به صورت شبانه روزی احتیاج هست و از ما این کمک رو خواستن و ما بر مبنای کمکی که اونها از درون اوکراین خواستن ما این مواد رو تهیه کردیم. برای مثال ما پوشاک نمیبریم الان، کیسه خواب خواستن، وسایل بهداشتی و دارو به اضافه غذای کودکان. اینها اقلامی هستش که تقاضا کردن، به ویژه روز به روز تغییر میکنه. امروز مواد احتیاجی دارویشون به مراتب بیشتر از قبل شده. در کامیون بعد که روز شنبه حرکت میکنه، در اون این مواد دارویی رو بتونیم بار بزنیم و برسونیم به مرز اوکراین، به خود اوکراینیا برسونن، به درون خود اوکراین، به شهر کیف.
آلمان علاوه بر کمک‌های انسان دوستانه به اوکراین، یک گروه اضطراری سیار با نام اقدام علیه گرسنگی نیز راه اندازی کرده که هدف اصلی آن فرستادن مأمورانش به لهستان و مولداوی است تا ضمن بررسی و شناسایی نیازهای جنگ زدگان، کمک‌های درخواستی هر چه سریع‌تر به دست نیازمندان برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.